با رفتن آفیک روزگار آقا محسن سیاه شد. بدبختی روی بدبختی آمد. یک روز خبردار شد که نرگس دارد با بچه های محله لاس می زند. چاره دیگر نبود. او را فرستاد به اوین پیش کسان مادرش و شهرت داد که برای تحصیل به مدرسه ارامنه در رضایی فرستادش. چون این تصمیمی را هم داشت. در فکر تهیه مخارجش بود. در اوین پیش کشیشی درس می خواند. وقتی آقا محسن تنها ماند و حوصله نقاشی نداشت به گربش براق ور می رفت. او را روی زانویش می نشاند، دود تریاک توی صورتش پف می کرد. سقا به جای نرگس به کارهایش می رسید. عکاس خانه را بس و فقط نقاشی می کرد. سار جای خود را در دل و روح او باز کرد. دیگر این پرنده انیس و مونس او گردید. براق از عزیز دردانگی افتاد. میخواست او را توی توبره بگذارد و وسط بیابان ول کند. به او گفته بودند که گربه را هر جا ببری باز به مرکزش برمیگردد. از این فکر دست برداشت. گربه لوس روزی از روی بام به درخت بید پرید که ساری را صید کند. پنجش به حیوانک گیر کرد و پیش از اینکه براق بتواند غنیمت را برباید، پای جوجه سار کمی خراش برداشت. آقا محسن او را مداوا کرد و از مرگ نجات داد. سار نمی توانست بپرد و خواهی نخواهی روزها زیر بوته های لاله عباسی و در سایه درخت بید و شبها در قفسی در اتاق آقا محسن به سر می برد. به زودی معلوم شد که سار خدمتگزار است. می توانست با نوک بلندش مگس های دور لاله عباسی ها را بگیرد. این خودش تماشایی بود. آقا محسن به فکر افتاد او را همدم دائمی خود کند. این طور شد که سار اسیر و زمین گیر گردید. یک شب که مهمان ها همه رفتند، یک ماش تریاک به او خورند. سار کس کرد و خوابش برد. روز دیگر اما باز سردماغ بود. چند شب این بازی را تکرار کرد تا اینکه حیوانک پرباز کرد و هوایی شد. الله اکبر، جلل خالق. همان شب باز برگشت. دیگر مگس هایی که آقا محسن نقاش تحویلش می داد، باب طبع او نبود. حبش را می خواست. همان شب آقا محسن در روزنامه خبری خواند که در هیروشیما بمبی ترکید و از یک دختر 7 ساله جز خاکستری که نقش بر سنگ شد چیزی باقی نماند. شازده که یک شب بی خبر بر نقاش وارد شد، او را موقعی غافلگیر کرد که داشت برای حیوان درد دل می کرد.
خب گفتی آمدی که از من سهمت را بگیری. تنها کسی که به من دل بسته تویی. آفیق رفت. نرگسم که یک سر دارد و 1000 سودا. براق را نمیخواهم. خب اگر من نبودم و نباشم آن وقت چه میکنی؟ آنهای دیگر چه میدانند که من و تو چه میکشیم؟
دکتر حجت که این واقعه را برای شمعون نقل می کرد چون این ادامه داد. خلاصه آقا کمال وارد اتاق شد و گفتگوی آنها را قطع کرد. حیوان چند ماهی همیشه اول شب می آمد. آن وقت همه می دانستند که براق را باید در زیر زمین حبس کرد تا به شنگول آسیبی نرساند. یک شب آقا کمال شاهد گفتگوی بود ما بین نرگس و پدرش که اینک نقل می شود.
بابا یک ماش دیگه بهش بده ببینم چی میشه.
چی میخوای بشه؟ میمیره.
مرگ یه بار، شیون یه بار. بهتر از این نیست که هر روز از خمار بشه بیاد اینجا روزیشو از ما بگیره؟
بابا دوید توی حرفش.
من که نمیخوام حیوانو بکشم.
اگه یه روزی از این خانه رفتیم چی میشه؟
کاش دیگری پیدا بشه و حبشو برسونه.
اگه پیدا نشه میمیره.
بابا دود تریاکش رو به هوا فوت کرد و گفت
همه ما باید بمیریم.
نرگس پرسید
با تریاک؟
آقا محسن جواب داد
نمیدانی مرگ با تریاک چه عالی است. خوابت میبرد و اصلا هیچ نمیفهمی.
آخر شنگول از بی تریاکی میمیره.
آره آن بد است، خیلی بد است.
این حادثه را نرگس هرگز فراموش نکرد. در سالهای دربدری که مثل مرغ سرکنده خود را از دیاری به دیار دیگر پرت می کرد، همیشه آرزویش این بود که ساری داشته باشد و با او اختلاط کند. در دهلی نو یک توتی خرید و به او در عرض چند هفته دو کلمه یاد داد. آقا کمال و تهران. این دو کلمه را حیوانک به صورتی که خودش می توانست تکرار می کرد. اطرافیانش تلفظ توتیوار آقا کمال را تشخیص نمی دادند. از کجا می دانستند که با این کلمه خاطرات چند سال زندگی با شوهرش را به خاطر می آورد و مرور می کند. اما ادای کلمه تهران توسط توتی جوری بود که همه کس می توانست آن را بفهمد. دیگر شکی نبود که فیل یاد هندوستان کرده و این درد دوری از زادگاه که در وجود او بدین وجه بروز کرده. بعد از چند هفته دلش آنقدر ریش شد که حیوان را آزاد کرد. آن وقت توتی دیگری خرید و میخواست او را با تریاک آموخته کند که به پرواز آید و شب به شب به خانهش برگردد. اما شب مهمان تازه وارد تلف شد. مدتی ویرش گرفت عکاسی کند. پیش آمد می کرد که یکی دو ساعت در اتاق تاریکی که برای ظاهر کردن عکس آماده کرده بود به سر می برد و همکارانش نمی دانستن که کاری انجام داده و یا گریه و زاری کرده. شمعون و دلال های دیگر که می بایست نازش را بکشند و به سازش برخصند از این غمگساری او به خصوص از حسرت او برای برگشت به تهران در عذاب بودند. در واقع کارشان لنگ می شد. دکتر حجت از شمعون پرسید: آخر در تهران چه گم کرده بود که میخواست به دانجا برگردد؟ شمعون نمیتوانست به امید و آرزوهای این زن پی ببرد. پرت و پلا دنبال هم میکرد. مست بوی تریاک باباش بود. آرزو میکرد باز هم تصویرهای پدرش را ببیند که در آن قله سفید دماوند مانند کل قندی هویدا بود. در باغشان برگهای پنج مرغابی چنار را میسوزندند. حسرت داشت این بو را بار دیگر بشنود. در اوین عصرها گوساله‌ها را بچه چوپان به طویله می برد. در هیچ گوشه دنیا نوای این زنگوله ها را نشنید. گاهی آوازهای ارمنی می خواند. رقص لزگی می کرد. هوس می کرد که ابو عطا و دشتی بشنود. درش می خواست با خوشقدم باجی زیر کرسی بنشیند و او برایش نقل بگوید. از گذشته خودش حکایت کند. از پدر و مادرش که آنها را اصلا به خاطر نداشت. گاهی یاد مهدی نوکرشان می افتاد. حسرت داشت دم باغچه لب استخر بنشیند و رقص مرغابی ها را تماشا کند و مهدی برایش چای و باقالی تازه و کاهو با سرکه و گلپر بیاورد. گلدسته های مساجد، کاشی های گنبد ها را فقط در خواب می دید. پیش آمد می کرد که کلاهی به سر می گذاشت و جقی به پیشانی می بست و آن وقت خیال می کرد که به مادرش شبیه شده است. هر آنچه تهران زیبایی داشت در خاطرش نقش بسته بود و زشتی‌هایش را از یاد داده بود. خیلی که قصه‌اش می‌شد یاد چند سال شوهرداریش می‌افتاد. آقا کمال آدمی بود موقر، شسته و رفته، سنگین و رنگین. اما وقتی زن جوانش از سر و کول او بالا می‌رفت، او هم شرور می‌شد. قشقری راه می‌افتاد که آن سرش ناپیدا. چه کیفی می‌کرد از این نقل‌ها؟ این ظاهر حال بود. اما وقتی دوروبری هایش می دیدند که تن به کار نمی دهد، در تمرین ها شرکت نمی کند، آن وقت دیگر بار یقین می شد که لشکر غم بر او مستولی شده و دارد از پا در می آوردش. آرزو داشت با تمول بسیار به تهران برگردد. شمعون از دکتر حجت پرسید:
شوهرش را هم می شناسید؟
نگاهی مانند نگه کردن عاقلا در صفی به شمعون انداخت. چشم چشم او دوخت و جوابش نه مثبت بود و نه منفی. فقط گفت: چگونه می شود چون این کسی را شناخت؟ بقیهش را بشنوید. وقتی نرگس از اوین برگشت، دیگر آن دختر معصوم بازیگوش نبود که به هر تشر پدر و هر حرف جدی آقا کمال قیافه بگیرد، اخم کند و ادا در بیاورد و یا اینکه به فکر فرو رود. دیگر حالا زن شده بود و تنش مرد می طلبید. از آواک زده شده بود. او دیگر به دردش نمی خورد. با یک دست لباسش و آرزوهای طلاییش و سفر قاچاقی به آمریکا و ثروت خیالی که آنجا در انتظارش بود. شوهرش باید چندین سال از او بزرگتر باشد. باید بتوان به ریشش خندید، همانطوری که نرگس به ریش پای منقل نشینان میخندید. دلش میخواست از سن و سال جاهلی حد اکثر فایده را برد. باید بتوان با شوهر کشتی گرفت تا آنجا که کار به کتک کاری نکشد. این پندها را از کسان مادرش در اوین آموخته بود. آدمی مثل شاسته باید شوهرش باشد. اینها خیالاتی بود که دختر جا افتاده درباره آیندهش میکرد. پس از چندی غیبت در نظر شازده هم دیگر نرگس آن دختر بلهوس لچری نبود. حالا بزک میکرد. گاهی خودش را میگرفت که گوی خانمی شده است. به متلک های بچه محل ها اعتنایی نمیکرد. پای منقلی ها از او حساب میبردند. کسی که پیش از همه متوجه این تغییرات شد آقا محسن نقاش بود. و در وهله دوم آقا کمال که کم کم احساس می کرد از این بچه ناقلای دیروزی و زن فتان و دلنگیز امروزی با صورت کشیده و عضلات شهوت افزایی که سر و صورت را به سینه متصل می کردند خوشش می آید و این موجود در درون او فتنه انگیزتر از تمام دخترانی است که تا به حال مزه تن آنها را چشیده. دیگر آن روزها گذشته بود که شاسته دختر بچه شیطانی را دعوت کند با او سوار اتومبیل به گردش برود. حالا دیگر دعوت از نرگس توأم با تشریفات بود. تا خودش را نمی آراست حاضر نبود پا از خانه بیرون بگذارد. این تغییرات در رفتار او بیشتر آقا محسن را متوجه کرد که باید برای جلوگیری از آبروریزی فکری به حال این دختر دم بخت کرد. وقتی دوستانش پای منقل جمع می شدند، صحبت را به نرگس می کشند.
دختر را باید هرچه زودتر شوهر داد. پسران اختیارشان دست خودشان است.
بدین وسیله می خواست آنها را متوجه منظور اساسیش کرده باشد تا همه بدانند که باید شوهری برای نرگس پیدا کرد. در ضمن چنین گفتگویی بود که یکی از وافوری ها گفت
پس چرا دخترت رو به این آقای وزارت خارجه‌ای که زیاد اینجا می آید نمی دهی؟
آقا محسن که داشت گل آتشی را فوت می کرد، سر بلند کرد و انبار به دست، چشم به چشم مصاحب دوخت و گفت
شازده قشمشم را می گویی؟
نه اینکه آقا محسن خودش متوجه این نکته نشده بود، اما حسابش درست بود. باورش نمی شد که شازده قشمشم تن در دهد دختر او را بگیرد، به خصوص که همه دانان بارها به او یادآوری کرده بودند که شازده سر و سری با آن زن آمریکایی هم که همراهش برای عکس برداری از سار یک تابستان تمام به خانهشان می آمد داشته است. این حرفهای تنگ گوشی کم کم به گوش نرگس هم رسید و او دل به دریا زد و بران شد که دامی بیافکند تا شازده را صید کند. اینها همش فکر و خیال بود. این حرفها به پای عمل که می رسیدند صورت دیگری به خود می گرفتند. به شازده فهمانده بودند که اگر بخواهد در وزارت خارجه بماند باید با زنی ازدواج کند که مانع ترقی او نباشد. پدرش که به او توصیه می کرد قابوسنامه بخواند مکرر به او گوشزد کرده بود
زن از خاندان صلاح باید خواست و باید بدانی که دختر که بود، که زن از بحر کدبانوی خانه خواهند نه از بحر تمتع.
نباید زنی گرفت که همکارانش به او بخندند. اینا همه درست. اوضاع و احوالی پیش آمد که همه پندها و اندرزها و اصول اخلاقی و اجتماعی باد شدند و به هوا رفتند. با وجود تصمیم نرگس به دامگستری و عزم شازده که با زنی از طبقه خود ازدواج کند، هر وقت این دو با هم روبرو می شدند، دلدادگی آنها به صور عجیبی جلوه می کرد. رنگ پریده صورت که تارهای غم و غصه بر آن نقش بسته بودند، لبهای خشک و لرزان، تشنجی که گویی در اثر برق وجود نرگس را تکان می‌داد، او را از دلربایی و دامگستری باز می‌داشت. در حضور این مرد خوش هیکل خود را ناتوان می‌دید. دست و پایش را گم می‌کرد و دیگر نمی‌توانست فاعل باشد. شازده هم خود را برای اولین بار در زندگی مفتون می دید. دیگر آن گستاخی و بی‌پروایی که او را در مجالست با زنان دیگر برجسته می کرد بی اثر می شدند. مانند پسر بچه‌ای که برای نخستین بار زیبایی دختری به فریبد، زبانش از چاپلوسی باز می‌ماند و دستش جرأت نوازش نداشت. این صحنه‌ها به اندازه‌ای تکرار شدند که هر دو از نزدیکی با یکدیگر می‌پرهیزیدند. آقا کمال چندین روز به دیدن آقا محسن و دخترش نیامد. آنگاه باز نرگس بود که پی بهانه‌ای گشت و او را یافت. دکتر حجت حرفش را ادامه داد. در چنین وضعی و با چنین روحیه‌ای روزی آقا کمال به نرگس گفت: میدونی که تو از همه دخترهایی که من میشناسم بهتری؟
چه چیزها؟
راستش رو گفتم. نرگس پرسید: یعنی میخوایی بگویی که از من بدت نمیآید؟ از تو خوشمم میآید. نرگس گفت:
آخر اگر تو میدانستی.
چه چیز را میدانستم؟ دلم میخواهد بدانم تو هم از من خوشت میآید. نرگس از ذوق گریهش گرفت. سرش رو روی سینه او گذاشت و صورتش رو میان هر دو دست پنهان کرد. آقا کمال زلف‌های سیاه او را نواخت. دست روی گونه‌هایش کشید و لب‌هایش را بوسید. دکتر حجت چنین ادامه داد: خب، حالا شما بگویید چه جور آدمی بود؟ چه حکمی دارید که با آن بتوانید اینجور آدم‌ها را آزمایش کنید؟ برای شما شاید ارزش پرنسس در این باشد که مثلا در سایگون در یک شب جیب چند نفر را میتوانست خالی کند.
پرنسس هرگز در سایگون نبوده.
مثلا میگویم. میبینید؟ نرگس هم داریم که چاره‌ای نداشته جز اینکه سرش را روی سینه مردی بگذارد و گریه کند. چه میگویید؟ فاجعه این دو نفر از همین جا شروع شد.
تند بادی کاشانه ی آقا محسن را در هم ریخت. بساط سر منقل به هم خورد. عقد و عروسی سرسروار گذشت. نقاش برای آخرین بار حبی دم نکسار گذاشت. دستی به بال و پرش کشید و دیگر هرگز کسی آن دو را با هم ندید. آقا محسن هم تصور نمی کرد که دیگر هرگز دخترش را خواهد دید.
بالاخره نرگس تنها یادگار افیک بود. پس از عروسی زن و شوهر پرواز کردند و به اروپا رفتند. چندی بعد آقا محسن درگذشت. زندگی تازه‌ای برای هر دوی آنها آغاز شد. مانند تیری که از کمان جدا شود به گشت و تماشا افتادند. خط سیر معینی را طی می کردند. از خودشان اگر می پرسیدی تصور می کردند که آزادانه به شهرهای بزرگ و کنار دریا به قمارخانه ها و کاباره ها می روند. در هتل های گران به سر می برند. در رقاصخانه ها عیش می کنند و در رخت خواب نرم میوه تن هم دیگر را می چشند. این خوشترین دوران بود. همه چیز هموار و بی‌دست انداز بود. همدیگر را دوست داشتند. از خنده و شادی یکدیگر لذت می‌بردند. یک حرف سخت بین آنها رد و بدل نشد. چه کیف‌ها کردند. چه چیزها دیدند. در هر شهری ابتدا به جواهر فروشی‌ها سر می‌کشیدند. دنبال جقه‌ای می‌گشتند مانند آنچه که نرگس تصور می‌کرد مادرش داشته. اگرچه آن جقه را پیدا نکردند، عوضش انگشتر و گردن بند بود و سنجاق الماس نشان که گنجینه نرگس را روز به روز غنی‌تر می‌کرد. حوادث دنیا، زیر و رو شدن زمین و زمان، جنگ و قحطی، بیماری و مرگ در آنها کوچکترین اثری نداشت. آنها مست بودند، مست شراب، مست ثروت، مست فراغت، مست عشق و مست تنوع زندگی. از کشوری به کشور دیگر می راندند. پرواز می کردند. مرگ آقا محسن هم در تهران شاید چند ساعتی خیال آنها را پریشان کرد. خوشی به آنها فرصت نمی داد که هر گونه تیرگی را تحمل کنند. عاشق یک دیگر بودند و این عماد را همیشگی می دانستند. گاه گاه وقتی در تماشاخانه ها زنها پستانهای خود را لخت می کردند و فقط با شرابه ای عورت خود را می پوشندند، نرگس از خجالت روبر می گردند. دست به بازوی شوهرش می انداخت و صورت خود را روی شانه و یا سینه او می گذاشت. در قمارخانه های بادن، زالسبورگ، مونت کارلو و اویان می بردند و می باختند. اما نه تا آن حدی که آزرده شوند. نه اینکه از باخت هراس داشتند، از جمعیت واهمه داشتند. مبادا به آشنایی برخورند آنها دریابند که نرگس دختر یک نقاش مفلوکی است که به چنگ مرد پیراسته ای افتاده و آقا کمال از خانواده اشراف روحانی را دختر لوندی از ترقی باز داشته و به بیغوله های خوشگذرانی کشانده است. در تمام این سیر و سیاحت ها نرگس یقین داشت که روزی در یکی از قصرهای اعیان اروپا که گاه به گاه از آنها پذیرایی می کردند، زنی را روی تخت امارت و صدارت ببیند و او هیچ کس جز مادرش نباشد و جقی به سربندش از دور بدرخشد. اگر کسی از خود نرگس می پرسید که چه چیز او را فریفته این زندگی کرده، ثروت، بیخیالی، لذت عشق، تنوع آنچه که به سرش می آید و گریز از شهری و کشوری به شهری و کشور دیگر، نمی دانست چه جواب بدهد. این را می دانست چه جواب بدهد. این را می دانست که با سبد زغال دم دکان علافی نمی رود و بچه های محل سر به سرش نمی گذارند و مجبور نیست هر روز بعد از ظهر پند و اندرز پای منقل نشینان را بشنود و چشم به راه سار باشد که بیاید حبی بزند و پرواز کند. دکتر حجت می گفت آنچه که از این سفر چند ماهه در وجود این دو آدم باقی ماند، مهری بود که در دلهای آنها کاشته شد، نمو کرد، بارور گردید و با گردش روزگار هم هرگز نپژمرد. شمعون لبنانی نیز این واقعیت را تصدیق می کرد.
زینت آلاتی که از آقا کمال گرفته هنوز هم دارد و در جعبه آهنی پنهانشان کرده و هرگز از آنها دست بر نداشته.
خدا می داند که این عشق بیریا چه مدت دوام می کرد اگر حوادث روزگار سنگی پیش پای آنها نمی انداخت و بساط خوشبختی آنها را برباد نمی داد و هر پاره آن به جایی نمی افتاد.